رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. با گذشت یک روز از مشکباران روسیه به شهر ادسای اوکراین که با مرگ 21 غیر نظامی انجامید، بامداد روز 2 ایول ساکنان شهر میکولایف را صدای ترکش و بانگ خطر بیدار کرد. الکساندر سینکیویچ رئیس شهر میکولایف در تلگرام نوشت که در شهر ترکش های قوی رخ میدهد، در پناهگاه بمانید. حالا معلوم نیست چی ترکیده است، ولی بانگ خطر در سراسر ولایت میکولایف شنیده شده است که هم مرز با ولایت ادسا است. مقامات اوکراین روز 1 ایول گفتند موشک های روسیه به یک بینای چند آشیانه و یک مرکز استراتژی در شهرک سرهیفکا برخوردند که در 50 کیلومتری جنوب غربی ادسا واقع است. به قول آنها در بین 21 کشته شده در اینجا کمش 2 کودک نیز هست. در نتیجه حمله 38 کس دیگر از جمله 3 طفل جراحت برداشتند. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید تحقیق پیشکی مرگ یک جوانزن 25 سال از فیض‌آباد نشان داد که او خودکشی کرده است و سبب مرگ او کسی دیگری نیست. دادستانی روز 2 ایول با نشر یک بیانیه رسمی گفت با وجود این تفتیش مرگ مناره عبدالفتاح ادامه دارد. در بیانیه آمده است که مناره عبدالفتاح روز 22 ایون در حجره استقامتیش در ناحیه فیض‌آباد بنابر معامله بی‌رحمانه نزدیکان با استفاده از کارد آشخانگی به موضع گردن و شکم خود ضربه زده و سبب خونروی زیاد گشته است. عبدالفتاح مسحاقوف پدر این مناره پافشاری دارد که دخترش نمیتوانست خودکشی کند چون در بدن او 26 ضربه کارت حساب کرده است. دادستانی میگوید معین کردند که سبب مرگ عبدالعلیمزاده خونروی از 3 زخمی عمیق در گردن و شکم او بوده است. دادستانی ناحیه فیض‌آباد بعد انجام تحقیق مرگ با ماده به خودکشی رسانیدن پرونده باز کرده است، ولی معلوم نیست که کسی را به جوابگری کشیدند یا نه. مقامات رسمی در ایران میگویند زمین‌لرزه قوی شب گذشته این کشور را تکان داد و سبب تلفات در بین مردم شده است. تلویزیون دولتی ایران روز 2 ایول گزارش داد که در نتیجه زمین‌لرزه 6.3 درجه در ولایت هرمزگان در جنوب شهر تهران کمش 5 نفر کشته و 44 تن دیگر زخمی شدند. زلزله بامداد رخ داده است و خانه‌های مردم روستای سیاه خوش را ویران کرده است. حالا معلوم نیست تلفات در کدام محل کشور است. ایران در یکی از گوشه‌های زلزله‌خیز کره زمین جایگیر است. سال 1990 زلزله 7.4 درجه‌ای در شمال کشور بیشتر از 40,000 نفر را کشت و 13 سال بعد در سال 2003 عین فلاکت با نیروی 6.6 درجه در ولایت کرمان جان بیشتر از 31,000 نفر را گرفت. روبرت هابک وزیر اقتصاد آلمان گفته است کشورش تا اول سال 2023 صاحب دو کشتی عظیم انتقال دهنده گازی مایع می شود. او در مصاحبه با روزنامه ویلتم زونتاک روز 2 ایول گفته است که در عموم حکومت آلمان 4 پایگاه شناوری گازی مایع اجاره گرفته است تا پایبندی به گازی روسیه را کاهش دهد. او گفته است دو کشتی که امسال خواهیم داشت به ویلهم شاون و برونز بوتل تا اول سال 2023 انتقال داده می شود. به قول وزیر آلمانی کارها برای دست کشیدن از گازی روسیه با سرعت پیش می رود که پیش از این هیچگاه در آلمان دیدن نشده است. کلاوس میولر یک مقام دیگری آلمان روز 2 ایول گفت از آن بیم دارد که روسیه شاید انتقال گاز به آلمان را به تمام قطع کند. آلمان یکی از مزاجان اصلی گاز طبیعی روسیه است و در صورت قطع گاز اقتصاد آن می تواند به مشکلات عظیمی دچار شود. روسیه ماه گذشته انتقال گاز به آلمان، ایتالیا، استریا و چخی و اسلواکیا را کاهش داده گفت که سبب مشکلات فنی در لوله گاز مجرای شمالی یک است. دو وکیل با نفوذ مخالفان را از مقامهایشان در پارلمان ارمنستان محروم کردند چون دو نفر تظاهرات با طلب استعفای نخست وزیر نیکول پاشینیان را رهبری میکردند. تمام 66 وکیل شورای مردمی ارمنستان ضمن رأی‌گیری در پارلمان در روز 1 ایول با طرفداری از مقام معاون رئیس پارلمان برکنار کردن ایشخان سقتلیان و از مقام رئیس کمیسیون اقتصادی پارلمان برکنار کردن وگه اکوپیان رأی دادند. اکثر وکیلان از حزب عهد مردمی نیکول پاشینیان بودند و وکیلان مخالف دولت به نشان اعتراض از رای دهی دست کشیدند. تشبوسکاران برکناری وکیلان از مقامهایشان دلیل آوردند که دو وکیل از سال گذشته تا کنون در بسیاری از جلسه های پارلمان حضور نداشتند. سقتلیان و اکوپیان که در جلسه روز 1 ایول نبودند به رادیو آزادی گفتند که قرار پارلمان دارای انگیزه های سیاسی است. در شهر یروان پایتخت ارمنستان از اول ماه می تا نیمه ماه ایون هر روز تظاهرات با طلب استعفای نخست وزیر برگزار میشد. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر رو در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع شهروندی تاجیکستان از مرگ 69 نفر بر اثر غرق‌شوی در دریا و رودهای کشور خبر داد. با اطلاع کمیته این آمار در 6 ماه امسال ثبت شده است و میان جانباختگان اکثریت کودکان و نورسان هستند. جمشید کمالوف سرداری سرایوسط حفظ اهالی این نهاد روز 28 ایون بر رادیو آزادی گفت بر اساس تحلیل آنها امسال در تاجیکستان گرمی بر وقت‌تر آمد و چنین حادثه‌های ناخوش اساساً در ماه‌های می تا آوگوست بیشتر رخ می‌دهند. وی افزود در اکثر حالات ساکنان به مکان‌های خطرزا می‌روند که برای آبوزی پیشبینی نشده است.
باید قید نمود که باید در اون جایی که معین شده که مردم باید همون جره مثال بسین ها هستند، حوض ها هستند که برای شناوری اجازه داده شده، کل ها هستند که اجازه داده شده در همه مرکز های ولایت ها شهر دوشنبه، چنین مرکز های و حوض های و ویایی که برای شناوری معین شده است مقرر گردیدن، ولی مردم نزد سایل های دریا ها میرن، کریر ها میرن مثال، یا که نزد کانال ها میرن که کانال ها عموما برای آبوزی منع شده.
این نماینده کمیته حالت های فوق العاده از ساکنان دعوت کرد که برای آبوزی به جای های خطرزا نروند، ولی با تفسون شدن هوا در تاجیکستان ساکنان از جمله نورسان و جوانان بیشتر خود را به کلو دریاها میزنند تا شدت گرمی را کمتر احساس کنند. در دو روز اخیر گرمی هوای دوشنبه تا 40 درجه و در بعضی گوشه های کشور از این بیشتر هم رسید. در چنین هوای گرم نگرانی برخی ساکنان این است که به حوضهای شناوری دسترسی ندارند، زیرا نرخ‌هایشان به نظر آنها گران است. بنابر این به خود ساکنان نظر به اکواپارک و مکان‌های نواری پولکی رو به دریاهای رایگان می‌آورند، هرچند خطرناک نیز هستند. بازدید ما از چند مرکز خدمت‌رسانی در دوشنبه نشان داد که برای شناوری یا آبوزی در چنین مرکزها از 20 تا 170 سومانی پرداخت نمودن لازم، نرخی که زوری نه همه می‌رسد. مرکز خدمت‌رسانی آبشارانی دوشنبه برای 4 ساعت آبوزی کودکان 20 و برای کلانسالا 40 سومان طلب می‌کند. اسی میرزایف نماینده این مرکز روز 28 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت نسبت به دیگر مرکزها نرخ‌نامه آنها ارزان است و مشتریان امروز ها زیاد است.
نرخومای ما وابسته به قد است، تا 90 سانتی متر رایگان است، از 90 تا 140 سانتی متر 20 سومان است، از 140 بالا 40 سومان که نرخومای از سال 2017 تا این جانب آمده رفته است.
ساکنان میگویند نرخ‌نامه مرکزهای خدمت‌رسانی برای آبوزی نه برای همه دسترس است، بنابر این مجبورند به مکان‌های روند که آبش تازه نیست یا برای شناوری خطرناک است. مشرف خدای و ساکنی پایتخت نبیره‌های خود را به کلی جوانان آورده است که به طور رایگان آبوزی کنند. وی روز 28 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت در گذشته در دیگر گوشه‌های دوشنبه نیز چنین مکان‌ها بود، ولی حالا پولکی شده‌اند. میگوید یگانه جای رایگان که آبوزی کودکان اجازه است، حالا همین کلی جوانان مانده است.
Барзовска озеро ми бутан. Уѓам бе пул бут, уѓам мамаха шаројташ буду. Неки ва, чека фамонам, озинја бехтар кадаги. Бехтари бехтар кадаги, абе телевизион дидаги, шаројт ки унја бас, инја банест. Неки инја бе пул ке аз, куда која не дарорем назорат кати, обози мекунам, бо вах чуна кушме кунам, бо хона мерим.
هرچند در بعضی گوشه های این کل پرتاب ها به نظر می رسد و شرایطش مثل دیگر مرکز ها نیست، ولی با دلیل رایگان بودن ده ها جوان و نورس مثل نبیره های این زن به اینجا می آیند. جابیر مرادوف ساکنی نایه فرخور به دوشنبه مهمانی آمده است. می گوید به نخنامه کل و اکواپارک و دیگر مرکز های آبوزی در دوشنبه شناس شده است که به نظرش خیلی گرانند.
هست آدم هایی که شرایط ندارند و باید نرخشون دسترس باشند به آدم ها.
برخی ساکنان از جمله والدین نورسان گفتند بهتر است در برابر مکان‌های شناوری خصوصی که نرخ‌هایشان گران است، جای‌های آبوزی دولتی و رایگان هم تشکیل شود تا فرزندانشان از خردی شناوری را تمرین نمایند. در حکومت شهر دوشنبه و کمیته جوانان و ورزش حاضر نشدند که مسئله شرایط برای آبوزی و شناوری ساکنان را شرح دهند. در تاجیکستان بسیاری از رودخانه‌ها کوهی هستند و آب سرد و مجرای تیز دارند که شناوری در آن سخت و خطرناک است. از بس که حوض‌های آبوزی نه به همه دسترس است، ساکنان و نورسان خود را به این دریاهای خطرناک میزنند که نه همیشه از آن صحت بیرون آمدن امکان دارد.
پیوندان دلیر امامعلی روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته تاجیک گفتند که همسرش با او در بازداشتگاه واخورده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. دلیر امامعلی روز 15 ایون از طرف ماموران دادستانی ناحیه شاهمنصور دوشنبه دستگیر و به صاحبکاری غیرقانونی، دروغ پراکنی و پیروی از سازمان‌های ممنوع گمان بر است. سازمان‌های بین‌المللی حقوق انسان رهایی او را خواستند. نزدیکان دلیر امامعلی روز 29 ایان بر ادای آزادی گفتند همسرش 25 ایان در بازداشتگاه موقتی پایتخت با او 10 تا 15 دقیقه دیدار داشت. آنها با بیان آنکه احوال دلیر خوب است درباره واخوری جزئیات ندادند. در همین حال مقامات تا حال به پیوندان عبدالله غربتی روزنامه‌نگار دیگر تاجیک که همراه دلیر امامعلی بازداشت شد اجازه واخوری ندادند. عبدالله غربتی را به حمله به مامور میلیسه گمان بر میکنند، ولی خودی او این اتهام را رد کرده است. با گذشت 2 هفته از بازداشت این 2 روزنامه‌نگار شناخته، مقامات هیچ شرحی رسمی نمی‌دهند. به پرونده دلیر امامعلی مهر مخفی زدند و وکیل دفاع هم گفت درباره جزئیات پرونده حق صحبت ندارد. بازداشت دلیر امامعلی و عبدالله غربتی که همراه برای یوتیوب گزارش آماده می‌کردند، واکنش‌های زیاد را در داخل و خارج کشور به میان آورد. چند سازمان حامی حقوق بشر از مقامات خواستند اتهام ضد 2 بلاگر را بیکار کرده آنها را آزاد نمایند. مقامات در این باره چیزی نگفتند. از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر و یا هومن رایتس واچ، یک سازمان مدافع حقوق انسان از مقامات تاجیکستان خواست که بلاگرهای تاجیک دلیر امامعلی و عبدالله غربتی را فوراً آزاد کنند. این سازمان گفت که این 2 روزنامه‌نگار تاجیک به خاطر فعالیت کسبیشان بازداشت شدند. هومن رایتس واچ همچنین از مقامات تاجیک خواست است که فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران را پایان دهند. سینت سلطان علیه و محقق هومن رایتس واچ گفته است تنقید نهادهای دولتی جنایت نیست و برای همین بلاگران باید فوراً آزاد شده اتهام علیه آنها بیکار کرده شود. در اظهارات سازمان هومن رایتس واچ همزمان از تعقیب و فشار روزنامه‌نگاران در تاجیکستان در یک ماه اخیر نگرانی شده است. از جمله این سازمان حقوق بشر می‌نویسد مقامات تاجیک در ماه اخیر بلاگر خوشام غلام و روزنامه‌نگار الفت خانم محمد چایوه را بازداشت کردند. هر دو از ولایت مختار کوهستان بدخشان میباشند که در آنجا تنش‌ها بین ساکنان محلی و نیروهای انتظامی تاجیکستان در جریان اعتراض‌های ماه می اوج گرفت. سازمان گزارشگران بدون مرز هم بازداشت بلاگر و خبرنگار تاجیک دلیر امامعلی و عبدالله غربتی را محکوم کرده از حکومت تاجیکستان خواسته بود آنها را آزاد کند. سازمان‌های حامی حقوق سال‌هاست که حکومت تاجیکستان را برای پایمال کردن حقوق انسان تنقید می‌کنند، اما مقامات تاجیک همواره این تنقیدها را رد کرده گفتند حقوق انسان و آزادی بیان در تاجیکستان تامین است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رستم سعید احمد زاده دادرسی 43 ساله دادگاهی ناحیه بابا جان غفوروف روز 29 ایون در دوشنبه دستگیر شده است. در حال حاضر شرح مقامات دسترس نیست. یکی از نزدیکانش گفت مفتشان دادستانی کل او را به دیده و دانسته رساندن خبری بر دروغ گمان بر کردند. به اطلاع منبع یک هفته پیش کاتیبه‌اش نیز دستگیر شده بود. در این باره من نگاره فضل‌الدین گزارش می دهم. نام رستم سعید احمدزاده سال پیش و بعدی اون که نسبت یک ساکن ولایت سوخت حکم سفید برآورد و زیر فشار ماند رسانه‌ای شد. در تاجیکستان مقامات دادگاه‌ها را آزاد و مستقل می شمارند، اما سازمان‌های بین‌المللی پایبند حکومت می دانند. حکم سفید خیلی کم صادر می شود. آن زمان کلیگیای تخصصی دادگاهی عالی تاجیکستان سعید احمدزاده را با ویران کردن انتظام کاری گناهکار دانست و آگاهی داد. کمیسیون بین‌المللی حقوق شناسان برعکس از مقامات خواست فشار را بس کرده آزادی دادرس‌ها را خلالدار نکنند. خشاوندان رستم سعید احمدزاده ادعا دارند که او را 29 ایون ماموران ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی بازداشت کردند. با نقل آنها وی 2 روز پیش از بیمارستان جواب شده در دوشنبه بوده است. کوشش‌های ما برای گرفتن شرح بیشتر از دادستانی کلی تاجیکستان و ریاست کارهای داخلی پایتخت در رابطه با بازداشت دادرس رستم سعید احمدزاده بی‌نتیجه بود. یکی از همکاران رستم سعید احمدزاده گفت او بر اساس قسم 2 ماده 346 کدکس جنایی، یعنی دیده و دانسته رساندن خبری بر دروغ در مورد صادر شدن جنایت گمان بر است، اما تفصیلاتش را نمی‌داند. این بند قانون تا 5 سال زندان را پیش بینی می‌کند. دادرس‌ها در تاجیکستان از دخل ناپذیری بهره‌ورند و آنها را پرزیدنت تعیین و برکنار می‌کند. سعید احمدزاده سال 2017 دادرسی دادگاهی ناحیه باباجان غفوروف تعیین شده است. پیش از آن در دادگاهی ناحیه شهرستان کار میکرد. فعلا در تاجیکستان بیش از 400 دادرس فعالند. در 10 سال اخیر تقریبا 30 نفری آنها با اتهام کرداری که شان و اعتبار سودیه را پست میزند از منصب رانده و دستگیر و به زندان محکوم شدند. مقامات آشکارا نمیگویند که دادرس ها چی گناه کردند، اما بعضی از منابع قضیه آنها را بیشتر به رشوه ستونی پیوند میدهند.
چشمانی آبی منم بیدار و اما غرق خوابی، اگر دورو بری دنیا بگردی مثالی من چونی ناشر نیابی. بیا با قصد دوری با پاداش صبوری، نکن که از دلی من دل ببوری. بیا شبه باران با دامانی بیا با بیا از دل سپردم امتحان بی‌جدایی، در شب‌های سرد بی‌صدایی شب‌ها انتظارم که شاید ناگهان از در درآیی. بیا با قصد دوری با پاداش صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا شبه باران با دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران. پیش‌های دلت را هم صدایم، اگر چی مدت از تو جدایم. تپش‌های دلت را هم صدایم، اگر چی مدت از تو جدایم. میان این همه مردمی عالم، عزیزی و عزیزی از برایم. بیا با قصد دوری با پاداش صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا با قصد دوری با پاداش صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا شبه باران با دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران. بیا از دل ببر هوای هجران.
با باور تحلیلگران مستقل، واقعه‌های بدخشان و فشار بر روزنامه‌نگاران در تاجیکستان ممکن است آخرین شعله‌های امید جامعه مدنی و اقدام‌های آزادی شهروندی را فروکش کند. یک ماه آخر برای جامعه شهروندی تاجیکستان پر از آزمایش بود. عملیاتی که از سوی حکومت در ولایت مختاری کوهستان بدخشان اعلان شد، طبق اطلاع گوناگون ده ها کشته بر جای گذاشت. حکومت رسما تنها از کشته شدن 16 نفر خبر داد. در این مدت نمایندگان جامعه شهروندی از کمیسیه 44 که در پی تظاهرات ماه نوامبر سال 2021 تأسیس شد، روزنامه‌نگار و فعال مدنی الفت خانم محمدشیوا و بلاگ‌نویس خوشام غلام از سوی مقامات به گمان سازماندهی تظاهرات در خورخ و روشان متهم و بازداشت شدند. عملکرد مقامات قدرتی باعث پخش بیانیه‌ها از سوی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر گردید که از حکومت و نهادهای ذی‌دخل سازمان ملل متحد خواهان توجه به بازداشت روزنامه‌نگاران و وضع ولایت بدخشان شدند. من میرزا نبی خالق‌زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. اما در اوج خشم مدافعان حقوق بشر، سه روزنامه‌نگار دیگر دلیر امام‌علی، عبدالله غربتی و بعداً محمد سلطان مولانظرف مشهور با نام محمد سلطان، همزمان افسر پیشین امنیت بازداشت شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر روز 22 ایون از مقامات تاجیک درخواست رهایی فوری بلاگ نویس ها و روزنامه‌نگاران را کرد. به قول حامیان حقوق بشر آنها برای فعالیت کسبیشان بازداشت شدند. با وجود این مقامات میلی برای سازش نشان نمی‌دهند که به قول کارشناسان بانگ هشدار دهنده برای فعالیت بعدی نهادهای جامعه شهروندی می باشد. خیرالله میرسعیدوف روزنامه‌نگار تاجیک مقیم اروپا میگوید حکومت میخواد در پسمنظر آرامی کل از جمله در بین فعالان جامعه شهروندی دست به انتقال قدرت بزند. حکومت از آن ترس دارد که میراثبری اصلی رستم امام‌علی توان حفظ حکومت را ندارد. از این رو در بین نمایندگان جامعه شهروندی پاکسازی حد اکثر انجام میدهد تا دیگران سکوت اختیار میکنند، میگوید میرسعیدوف. اما کارشناسان نزدیک به حکومت نظری دیگر دارند. یکی از کارمندان پیشین مرکز تحقیقات استراتژی به شرط فاش نشدنی نامش به رادیو آزادی گفت علیه همه روزنامه‌نگاران بازداشت شده در دایره قانون اتهامهای مشخص وجود دارد. سیاست حکومت بر ضد مردم نیست، بلکه با هدف حفظ ثبات و نظم است، باور دارد همصحبت رادیو آزادی. معلوم نیست تا کجا مقامات تاجیک توانستند بی‌ثباتی را در جامعه پیشگیری کنند، اما به نظر می‌رسد سرکوب جامعه شهروندی به این هم ضعیف میسر شده است. در مدت نیم سالی اخیر رسانه‌های تاجیک به استثنای رادیو آزادی از بازتاب واقعه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان خودداری کردند. غیر از این جامعه رسانه‌ای تاجیکستان برای کمک به روزنامه‌نگاران بازداشت شده کوتاهی کرد و نمایندگان رسانه‌ها تنها با نشر بیانیه‌ها در شبکه‌های اجتماعی اکتفا کردند. واقعه‌های اخیر نشان دادند که جامعه شهروندی امکانات تأثیر گذاری بر مرکزهای تصمیم گیر را پر از دست داده است. اگر قبلا به این صداها کمی توجه می شد، حالا مقامات همه پیشنهادها را همچون خطر برای خود قبول می کنند، می گوید پژوهشگر تاجیک عزیز نوراللایف. شریکان روش در طول سالهای استقلال برای پیشرفت نهادهای شهروندی در تاجیکستان صدها میلیون دلار دادند. این مبلغها برای طرحهای گوناگون اقتصادی و اجتماعی و توسعه جنبه‌های قانونی اقدامهای شهروندی و غیر صرف می‌شدند. دولت با فراهم کردن امکانات برای فعالان عهده‌داری خود را در نزد جامعه جهانی اجرا و کمک مالی دریافت می‌کرد. کمک‌های بی بازگشت نهادهای مالی جهانی و اینچنین قرض‌های با امتیاز مبلغ گذاران به حساب میانه 15% بودجه وارد شده را تشکیل می‌داد. به قول عزیز نوراللایف، حالا ممکن است ردبندی تاجیکستان در بسیاری از نشاندادها کاهش یابد که باعث کم شدن کمک‌های مالی می‌گردد. به احتمال زیاد طرح‌های بشردوستانه دستگیری خواهند شد، چونکه آنها علاقمند بی‌ثباتی جامعه نیستند، می‌گوید کارشناس. روزنامه‌نگار خیرالله میرسعیدوف میگوید با وجود نقض حقوق بشر به حکومت تاجیکستان کمک خواهد شد. غرب در مورد مردم سالاری و حقوق بشر سوال‌ها خواهد داشت، اما تا زمانی که در آن سوی مرز طالبان قدرت را به دست دارند، رژیم رحمان متحد محسوب خواهد شد. برای او در امر مبارزه با تروریسم مبلغ جدا خواهد شد. او را ناوابسته از سرکوب نهادهای جامعه شهروندی دستگیری و مقامات قدرتی را نیرومند خواهند کرد، میگوید همصحبت ما. اینکه وقعی نظارتی نهادهای غربی نسبت تاجیکستان به تر و ایمیج آنها چگونه اثر خواهد گذاشت، شاید سوال ریتوریکی خواهد ماند.
پارلمان تاجیکستان با ایلاوه تغییرات به قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی معین کرد که کی‌ها نمی‌توانند رسماً خادم دین و مؤسس اتحادیه‌های دینی باشند. در این فهرست از جمله افراد قرار گرفتند که جنایت‌ها به مقابل آزادی جنسی و دخل ناپذیری جنسی صادر کردند. بر اساس تغییرات اخیر که هفته گذشته قبول شده است، آنهایی که جنایت‌های وزنین و مخصوصاً وزنین صادر کردند، از این حق که صدها و هزاران نفر از پسشان نمازگزاران محروم می‌شوند. جزئیات بیشتر موضوع من سروینوز روحلو تقدیمتون میکنم. موجیب خون جوهری وکیل پارلمان تاجیکستان و یکی از مؤلفان این تغییرات گفت
شخصانی که جنایت ها به مقابل آزادی جنسی و دخل‌ناپذیری جنسی، جنایت های خصوصیت تروریستی و اکستریمیستی داشته، اینچنین دیگر جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین را صادر کرده اند، مؤسس یا خادمان اتحادیه دینی شده نمیتوانند.
و گفت این تغییرات در گذشته در یک قطار قانون ها از جمله قانون درباره معارف وجود داشت. خادمان دین یا امام خطیبان را مؤسسان مسجد، رئیسان محله ها و پیشوایان سنتی پیشنهاد میکنند. آنها از حق دادن تعلیم دینی محرومند و فعالیت آنها تحت نظارت دولت قرار دارد. بر اساس اطلاع رسمی در تاجیکستان تقریبا 4000 مسجد ثبت نام شده است و هر یکی از آنها خطیب، امام خطیب یا سرخطیب دارند. یک امام خطیب بدون ذکر نامش گفت قبل از آن که چنین تغییرات به قانون وارد شود، پیشنهاد خادمان دین زیر نظارت جدی انجام میشد. در همین حال انور شمالوف، یکم صحبت رادیو آزادی که از مسائل دین و مذهب آگاهی دارد، میگوید از نگاه اول این تغییرات قابل قبول و ضروری است، زیرا چنین افراد نه تنها حق مؤسسی اتحادیه‌های دینی یا خادمی اتحادیه بودن را نداشته باشند، بلکه محدودیت‌های دیگری هم پیش روی آنها هست، به مثل تعیین یا انتخاب شدن به مقامات دولتی، مدیر مکتب و باغچه و غیره. اما به نظر او تغییرات اخیر مربوط به اتحادیه‌های دینی فعالیت مسجدها را محدودتر خواهد کرد. حقوق شناسان بر اینند که این معیار به احتمال برای شخصانی که بعضاً اشتباهاً جنایت صادر کرده و بعداً سفید کرده می‌شوند، مشکلی‌های دیگر پیش بیاورد. شاکر جان حکیموف، دکتر علم‌های حقوق، می‌گوید تو این دم همین گونه معیارهای قانون وجود داشت، اما با محدودیت‌های معین. بعداً چنین افراد می‌توانستند به کار خود ادامه دهند.
اگر این معیار واقعاً مورد عمل قرار گیرد، یک اشتباهی منطقاً می‌شود و نسبت همین کتگوری مشخصی آدم ها احتمالیت تطبیق بی‌عدالتی ها بیشتر شود و آنها از منبع های درآمد عموماً و شغل معین نیز میمانند.
پیشه امام خطیبی در تاجیکستان ظاهراً آبرو و اعتبار قبلیش را از دست می‌دهد و حالا کم نفران یافت می‌شوند که مسئولیت را به دوش بگیرند. سال‌های اخیر نه تنها سیمای امام خطیبان به طور کلی دیگر شد، بلکه دایره فعالیت آنها نیز گسترش یافته و آنها از یک مولای پیشنماز به یک تبلیغاتگر جمعیتی تبدیل یافتند. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در ازبکستان همسایه تاجیکستان با اصلاح قانون اساسی آن کشور آستین برزدند. در حالی که رئیس جمهور شوکت میرزیایف رای پرسی را تقاضای زمان و برای بهبود زندگی ساکنان تصدیق کرد، کاربران شبکه‌های اجتماعی کوشش برای در قدرت ماندن خودی او دانستند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. نگرانی مردم به سبب نیست. پیشتر معاون رئیس سنت ازبکستان صادق صفایف در صحبت به رسانه‌های ازبکستان گفت تغییرات به کنیسوس آن کشور دوره‌های پرزیدنتی میرزیایف را به صفر برابر خواهد کرد و او حق دارد در انتخابات های آینده شرکت کند. کنستیتوسیه حاضره این کشوری سر احالی ترین آسیای مرکزی اجازت نمی دهد که یک شخص بیش از دو دوره پریزیدنت انتخاب شود. شوکت میرزیایف سال 2016 و پس از مرگ اسلام کریموف به قدرت رسید و از آن زمان تا حالا دو دفعه در انتخابات پریزیدنتی آن کشور اشتراک کرده و برنده اعلان شده است. برخی از فعالان و سازمان‌های بین‌المللی حقیقی بودن نتیجه‌های انتخابات را زیر شبهه گذاشتند. نقاب‌ها برداشته و قرطه‌ها کشاده شدند. اکنون می‌توانید بی‌پرده سخن گویید، نوشته است یک کاربر شبکه‌های اجتماعی. تغییری نیست، همه‌شان یخیلند، گفته از کاربر دیگری با نام فریجان عوضوف. شوکت میرزایی به سر قدرت آمد و او کارهای خوبی کرد. مردم همش را می‌بینند. برای این به شما تشکری زیاد، اما این حق نمی‌دهد که او بیشتر از دو دوره انتخاب شود. همه باید به قانون اطاعت کنند، باور دارد بختیار عزیزوف. امید من در مورد این که کشور ما باز هم آزادتر، بایتر و آبادتر می شود مرد، نوشته از مؤلف کانال میر اکانومیکا در تلگرام. همزمان کاربران شبکه‌های اجتماعی توصیه‌های خود را برای اصلاحات سیاسی در ازبکستان در میان گذاشتند. کارگر با نام دلمراد عبدالرحمنوف نوشته است پرزیدنت باید به جایش شاگردی باور بخش خود را گذارد، خودش همچون سروزیر این روند را نظارت کند. ما باید باور حاصل کنیم که پرزیدنت ها در ازبکستان برای یک عمر انتخاب می شوند. این برای آن ضرور است که هر 5 سال خراجات ایلاوگی نشود، نوشته است کاربر دیگری شبکه های اجتماعی کمالدین احمدوف. اگر حکومت امروزه دولت را خوب اداره می کرد، 7-8 میلیون ازبک بیرون از کشور آواره نمی شود. بیکاری و رشوه‌خواری نرخ‌ها بالا نمی بود. 70-80 درصد مردم ازبکستان عملاً گرسنگی میکشند، نوشته از کاربر شبکه‌های اجتماعی بیگ بیک. فرهاد زاهدوف که از ایده ایواز قدرت در ازبکستان پشتیبانی میکند، نوشته است پرزیدنت نو بهتر از پرزیدنت پیشین خواهد بود. همزمان در بخش ازبکی شبکه‌های اجتماعی نوشته های زیادی به جانبداری از صفر شدن دوره ریاست جمهوری شوکت میرزیایف نیز به چشم می رسد. خدا را شکر ما بد زندگی نمی کنیم، مگر آبادی محله ها آزادانه سخنگو.